بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. توجه مجدد به این زنی است و این خانم جوانی که به لحاظ معنوی یکی از لنگرهای اصلی خلقت انسان بود. تو این زیارتنامه‌ای که معمولا خطاب به ایشون هست، دو سه عبارت هست که به نظرم جای اندیشیدن داره دائم، که به ما توصیه شده ایشون رو چطور خطاب کنیم. به ایشون عرض میکنیم که درود بر تو ای امتحان داده یا ممتحنه. این معنیش اینه که فاطمه هم که باشی باید امتحان بدی. هیچ کس از امتحان الهی برکنار نیست، هیچ کس استثنا نمیشه. درود بر شما خانمی که امتحان دادی. هیچ کس بدون دلیل گلچین نمیشه. ایشون به خاطر اینکه دختر پیامبر بودن مورد این توجه خاص نیستن. او یک توفیق بزرگی است که کسی در آغوش پیامبر رشد کنه. و اگر یک انسان رو بخوایم نام ببریم که از پیش از تولد تا آخر تربیت شده پیامبر اکرمه، فاطمه است سلام الله علیها. ولی ایشونم باید امتحان میداد. رضا خطاب میکنیم که یا ممتحنه، خانمی که سخت ترین و دقیق ترین امتحانات رو دادی و روسفید بیرون آمدی. امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك. اینم تعبیر خیلی عجیبیه. و این امتحان ها از قبل از تولد در اون عوالم قبل از دنیا شروع شد. و این نشون میده که ما هممون، حالا هر کسی در سطحی، قبل از اینکه تو این عالم متولد بشیم از مادرانمون و به دنیا بیایم، در عالم دیگری قبل از این عالم بودیم، مخاطب بودیم، امتحان شدیم، یه ارزیابی راجع به ما شده. در مورد این خواص امتحان هم امتحان خاصه. به ایشون عرض میکنیم که ای امتحان داده که تو را خداوندی که آفرید پیش از اون که بیافریند امتحان کرد. فوجده که لممتحنک صابره، و خداوند تو را مقاوم یافت. شما یک شخصیت انسانی قوی داشتی، خداوند تو رو می شناخت که میتونی این بار مسئولیت رو بر دوش بکشی. زن و دختر جوان اما امتحانهای بزرگ قبل از این عالم و در این عالم. خداوند تو را صابر یافت. وجده که لممتحنک صابره، خداوند برای اون چه تو را در اون آزمود مقاوم و قوی دید. شما خیلی ظرفیت داشتید. بعد هم راجع به خودمون گزارش میدیم به ایشون تو اون زیارت، میگیم که زعمنا انا لکه اولیا. ما با خودمون پیش خودمون اینطور محاسبه میکنیم که تو جبهه شماییم. به حضرت فاطمه میگیم، عرض میکنیم، ما خودمون اینطور تفسیر میکنیم، ادعا داریم، اینطور باور داریم که لکه اولیا، ما جزو اولیاء شما حضرت فاطمه سلام الله علیها هستیم. ما خودمون رو پیروان تو میدانیم و مصدقون. ما ادعامون اینه که نه تنها تو رو تایید میکنیم بلکه تصدیق میکنیم. یعنی شما رو بر هر چه میگید گفتید و کردید صادق میدانیم. راستگو و درست کردار. ما ادعامون اینه که شما رو تصدیق میکنیم، ما شما رو صادق میدانیم، معتقدیم مواضعتون صادقانه است، گزارشتون از خداوند صادقانه است، زندگیتون صادقانه بود و ما هم دنبال شما رو افتادیم، ولایت شما رو داریم، یعنی تو خط شماییم، پشت سر شما بدون فاصله داریم میاییم. ولایت یعنی فاصله نیست، یه نوع اتصال و چسبندگی است. این در کلمه ولایت هست. این موالات که میگن مثلا در نماز، و موالات به این معناست که فاصله نمیفته بین قلب، همه به هم متصله. ما خودمون رو جز اولیاء شما خانم تربیت شده پیامبر میدانیم. ادعامون اینه که داریم قدم جا پا قدم شما میگذاریم و وصلیم به شما، بین ما و شما فاصله نیفتاده. تو ذهن ما اینه. و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله. و ما ادعامون اینه که ما هم اهل مقاومتیم، صابریم در مسیر همه اون چی که پدر تو آخرین پیام آور خدا خداوند برای ما آورد. ما خودمون رو اهل مقاومت و صبر میدانیم. معنیش اینه که کسی تو خط پدر شما بخواد حرکت بکنه، توحیدی زندگی کنه، عدالت محور باشه، احتیاج به مقاومت داره. کی ما احتیاج داریم به مقاومت؟ وقتی فشار، سختی، تهدید، تطمیع، چیزاییش که اکثر آدم ها رو از پا در میاره. ولی به حضرت فاطمه عرض میکنیم ما چون پشت سر شما داریم حرکت میکنیم و خداوند تو را اهل صبر و مقاومت یافت، ما هم اینجور تحلیل میکنیم که زعمنا، یعنی ما هم اینجوری تصور میکنیم که ما هم مثل شما در حد خودمون، ما هم اهل صبر و مقاومتیم. یعنی دینداری، زندگی توحیدی و عدالت محور هزینه داره، باید هزینه بدیم. نمیشه دیندار مفتخور، نمیشه شیعه عافیت پرست، نمیشه مذهبی واداده منفعل بدون مقاومت. در برابر صبر، بی صبری یعنی وادادگی، تسلیم شدن. تو این زیارت به حضرت فاطمه عرض میکنیم شما سمبل مقاومت و صبر بودی و خدا این رو در شما دید، تو امتحان نمره بالا آوردید. ما هم ادعامون اینه که میخوایم مثل شما در حد خودمون اهل مقاومت باشیم. وقتی سوال ممکنه اینجا منطقا اصلا باید پیش بیاد که این که ما صابرون نازعمنا، ما خودمون رو اینطور میپنداریم که صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک، در مسیر او سبک زندگی که پدر تو برای تعلیم به بشر آورد. ما تحلیلمون، ادعامون اینه که ما ظرفیت رو داریم، ما قدرت و مقاومتش رو داریم که سختی های زندگی عادلانه و توحیدی رو تحمل کنیم. ما به شما نگاه میکنیم، شما چطور مقاومت کردید، سرتون رو بالا گرفتید، تا آخر پاک بودید. از شما الهام میگیریم. و عطا بهی و سیه، و همینطور از صبر و مقاومت بر سر اون چه وصی پدرت علی ابن ابی طالب، ادامه راه پیامبر هزینه داشت. ما برای او هزینه ها هم خودمون رو آماده میبینیم، تلاش میکنیم که تو همین مسیر باشیم. حالا این نظر ما راجع به خودمون، و اما نظر شما راجع به ما چیست؟ تو زیارت از زهرا میگه فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بأننا قد تهرنا به ولایتک. حالا میشه از شما، از فاطمه بپرسیم و از شما بخوایم. اول از شما بپرسیم شما ما رو تصدیق میکنید؟ ما شما رو قبول داریم. شما ما رو قبول دارید؟ این کنا صدقناک، اگر ما صادقانه شما رو قبول داریم و تصدیق کردیم، حالا یه خواهش هم از شما داریم. بالاخره ما تو این مسیر آمدیم، ممکنه 20 و 18 و 19 نگیریم، یه تجدیدی هم میگیریم، ولی داریم میایم. میشه حالا که ما داریم میایم، سعی میکنیم از شما الهام بگیریم، شما جلوی چشممون باشیم ببینیم چطور باید زندگی کرد در خانواده، در عرصه سیاست، تو بازار، روابط اجتماعی، در مبارزه، در خدمت به خلق، در عبادت. اگر شما ما رو اجمالا قبول دارید، از شما میخوام، خواهش میکنم که ما رو به خاطر همین ادعا و اینکه ما شما رو صادق میدانیم، به خاطر همینم که شده ما رو که پیامبر و علی رو به عنوان رهبران خودمون برگزیدیم، ما رو ملحق کنید به اونها. ما میتونیم بعدش به خودمون این خبر خوش بدیم، لنبشر بهی انفسنا، به خودمون یه مژده بدیم که با همه غلطایی که کردیم و میکنیم، ولی ما تو جبهه شماییم. میتونیم این بشارت رو به خودمون بدیم؟ خیلی زیارت قشنگیه. تا حالا به این معانیش فکر کردین؟ میتونیم این بشارت رو به خودمون بدیم که به خاطر حرکت به دنبال شما ما تطهیر شدیم، نجاست های غیر انسانی از ما دور شد یا دور میشه، ما میتونیم امید داشته باشیم پاک از این عالم بریم، پاک باشیم و پاک بمانیم به خاطر این ولایت و اطاعت شما، شناخت شما. لنبشر بهی انفسنا، به خودمون مژده بدیم به ولایتک، ما هم پاک شدیم، پاک میشیم. کثافت هایی که تولید میکنیم تو مناسبات زندگی با دیگران، بعد اینا رو جبران بکنیم و غسل بکنیم، پاک از این عالم بریم. میتونیم از حضرت فاطمه میپرسیم تو این زیارت، میتونیم امیدوار باشیم که با وجود مشکلاتی که داریم ما رو جز شما حساب کنن؟ بعد میگید السلام علیک یا ام الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، درود بر تو مادری که حسن و حسین رو تربیت کرد. حسن و حسین بزرگان جوانان بهشت، تک ستاره های اصلی در بهشت. درود بر زنی که فرزندانی چون حسن و حسین تربیت کرد، درود بر تو. این ارزش مادری و تربیت انسان. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، درود بر توی زن صادق، خانومی که تمام زندگی صدق و صداقت بود، نه کم نه صادق، صدیق. یک دروغ در زندگیت نبود، نه در رفتارت نه گفتارت. دروغ اقتصادی، دروغ سیاسی، دروغ شخصی، دروغ خانوادگی، در هیچ جای زندگی دروغ نبود، در اوج صداقت بودی. درود بر تو الشهیده، درود بر توی زنی که جانت رو و همه چیز تو در راه خدا و در راه حق فدا کردی. عافیت طلب، راحت طلب، بی تفاوت، بی طرف نبودی، رفتی تا شهادت، مجاهد بزرگ بودی. درود بر زنی که شهید است، درود بر زنی که اوج صداقت بود. السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه، درود بر تو ای زنی که، خانمی که از خدا راضی بودی و خدا از تو. ما معمولا نه ما از خدا راضی، نه خدا از ما. مثلا وقتی ما از او راضی نیستیم، او هم معلومه که از ما راضی نیست. درود بر تو زنی که هیچ اعتراضی به خداوند نداشتی، هیچ وقت در هیچ موردی در سخت‌ترین شرایط در مورد خداوند تو دلت توهمی، خشمی، تردیدی، توقعی ایجاد نشد. عاشق و تسلیم مطلق او بودی. درود بر زنی که هرگز از خداوند شاکی نبود، راضی مطلق. تو از خدا راضی، خدا از تو راضی بود. درود بر زنی که خدا از تمام سراسر زندگی او راضی بود. راضیه یعنی کسی که راضی است، مرضیه یعنی کسی که ازش راضی است. تو از خدا راضی بودی و خدا از تو، و این اوج انسانیته. خداوند خالق کل هستی، از یک کسی راضی باشه این خیلی چیز مهمیه. خداوند در هیچ موردی از تو شاکی نبود، تو در سراسر زندگی درست عمل کردی، تو همه ابعاد درست انتخاب کردی، فریادت درست بود، سکوتت درست بود، لبخندت درست بود، اشکت درست بود، هیچ نقطه ای برای شکایت نبود. وقتی میگه خدا از تو راضی بود، یعنی هیچ جا خطا نکردی، همه جا درست عمل کردی. وقتی میگه تو از خدا راضی بودی، یعنی از خداوند طلب نداری، تسلیم مطلق او بودی، در تمام زندگیت به تکلیفت، به وظیفت عمل کردی. کی از خدا راضیه؟ کسی که دنبال هیچی برای خودش نیست، دنبال چیزی برای خودت نبودی که اگر بهش نرسیدی ناراضی بشی، اگر بهش رسیدی راضی بشی. همیشه راضی بودی. شکست و پیروزی مساوی بود به لحاظ مادی، رنج مادی هم برای تو شادی بود، شادی معنوی بود. راضی بودی از خدا، یعنی تمام عمرت شکست معنوی نخوردی. از نظر مادی مصیبت ها آمد، اما هرگز برای دنیا نگریستی، گریه نکردی، غم قدرت و ثروت و راحتی و اینا رو نداشتی هرگز. تو هیچ وقت غم خودتو نخوردی، تو همیشه غم حق رو خوردی، به وظیفت عمل کردی. همیشه تو همیشه راضی، یعنی تو هیچ وقت از اون چه خداوند پیش آورده نه عصبانی شدی، نه کم آوردی. در برابر غیر خدا کسانی که ظلم کردن چرا عصبانی شدی؟ باید هم میشد. در برابر ظلم و دروغ ناراضی بودی، عصبانی بودی، باید هم باشی. چون در برابر اونا ناراضی هستی، چرا میتونی ناراضی باشی و مقاومت کنی، بی‌طرف و بی‌تفاوت نباشی؟ چون از خدا راضی هستی و او از تو. حالا بعضیا فکر میکنن که چون ایشون فاطمه هست، خداوند از ایشون راضی بوده و ایشون از خدا. عکس قضیه است. چون ایشون از خدا راضی و خدا از او راضی بود، شد فاطمه. پیامبر اکرم شنیدیم فرمودن که شادی فاطمه شادی خداست، رضای خداست. غم فاطمه، خشم فاطمه علامت خشم خداست. بعضی ها بین ما فکر کردن یعنی خداوند تابع حضرت فاطمه است. یعنی خداوند میبینه حضرت فاطمه از چی خوشش میاد، میگه منم از او خوشم میاد. از چی ناراحت میشه شما؟ منم از او ناراحت میشم. درست عکس قضیه است. فاطمه شادی و غمی جز رضایت و عدم رضایت خداوند نداره. یعنی چون فاطمه فانی در خداست. هر جا میخوای بفهمی خداوند راضی نیست، شاخص رضایت خدا موضع فاطمه است. چرا؟ چون فاطمه فاطمه نیست، فاطمه تجلی خداست، آیت الله العظما به معنی واقعی است. فاطمه هیچی برای خودش نمیخواد، هر چی میخواد حقه. اگر یه جایی موضع منفی میگیره، یعنی اونجا علیه حق اقدام شده. از یه جایی لبخند میزنه، یعنی اونجا حق پیروز شده و جلو آمده. پس این تعبیرم درست بفهمیم. تو بعضا میگن چجوری خب پارتی بازی دختر پیغمبر و خدا هم گفته هر چی تو بگی، ما که کسی نیستیم در پیش شما، شما خوشحال میشیم ما خوشحال میشیم شما. اولا خداوند میدونید خوشحال و غمگین نمیشه، اینا اصطلاحاتیش برای که ما متوجه بشیم. خداوند نه شاد میشه نه عصبانی. بله در قرآن و حدیث تعابیر اینجوری داریم که مثلا خداوند میخندد به کسی که فلان، خدا که خند و گریه نداره. غضب خدا، خشم خدا، شادی خدا، خدا راضی و ناراضی نمیشه. در خداوند تغییری نیست اصلا. وقتی میگن رضایت یا عدم رضایت نارضایی خدا، خدا از تو راضی شد، یعنی تو خودتو در معرض رضایت خدا و رحمت خدا قرار دادی. وقتی میگیم خدا از تو ناراضی شد، معنیش اینه که تو از مسیر رحمت خدا خارج شدی. خدا تغییر نمی کنه، تو پشت کردی به نور. اینجوریه. باران که میاد یکی کاسه رو درست میگیره آب توش جمع میشه، یکی کاسه رو به عکس میگیره آب توش جمع نمیشه. این معنیش اینه که اون باران آمده با این شخص، چون این شخصه گفته کاسه تو پر میکنم، با اونم بگه چون تو اون نیستی کاسه تو پر نمیکنم. نه، تو کاسه تو معکوس گرفتی پر نمیشه. اینجوری نبود که خداوند اینجا باران را باراند اونجا نباراند، هر دو جا باراند. فیض خدا عام مطلق دائمی است. تو ظرفیت فیض رو نداشتی، من ظرفیت رو نداشتم، من کاسه دستم نیست یا کاسه رو معکوس گرفتم، معلومه که چیزی به من نمیرسه. فاطمه سلام الله علیها تمام وجودش ظرف بود برای مظروفی که خداست، خدا خواست. رضا پیامبر بفرماد هر جا میبینید فاطمه موافقه یعنی خدا موافقه، هر جا میبینید فاطمه موافق نیست یعنی خدا موافق نیست. اولا شما ببینید یک انسان و یک زن به چه مقامی میرسه، یک زن یک دختر جوان به چه مقامی میرسه که لبخند و عشق او نماد لبخند و عشق خداوند میشه. خیلی چه عجیبیه. به این علامت نگاه کن بفهم خدا چی میگه و چی میخواد. اولا این نشون میده انسان تا کجا میتونه بره بالا، و زن، یک زن به خصوص. حالا بعضی ها میگن آقا چرا پیغمبرا زن نداریم؟ پیغمبری دو بعد داره، یه بعدش اون مقام معنوی است، اونجا زن و مرد فرقی نمی کنند، زنان بزرگ مردان بزرگ. اونجا قرآن میفرماد به حضرت مریم وحی کردیم، به مادر موسی وحی کردیم، وکه به زن فرعون رو به عنوان قهرمان توحید نام میبره. ما تعابیری که راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها داریم، راجع به بخشش و راجع به انبیا، خیلی از انبیا ندیدیم، من ندیدم. خب پیغمبر نیست، چرا پیغمبر نیست؟ پیغمبری یه بعد نبوت داره، نبوت زنان مردانه نیست، یه بعد رسالت داره. رسالت یعنی باید بیه وسط جامعه، بله، جنگ و صلح و مذاکره و رفت و آمد و اینا، با مردا زن و مرد و اینا. اینجا مأموریت رهبری اجتماعی رو ملاحظه کردن به خاطر حفظ کرامت زن، که چون رهبری و رسالت یعنی دائم اختلاط با همه، باید همه جا بشه، همه جا باشه. خب اینجا حریم زن یه مقداری تهدید میشه. قرآن حتی میدونید به زنان پیامبر میفرماد که بعضی مسلمان ها همی اصحاب و اینا آدم های بعدی هم بعضشون بودن بعضشون نبودن، ولی درجه به همونا بعضی ها میگه که اینا وقتی میان در خونه با شما صحبت میکنن، یه جوری صحبت نکنید که حالا به تعبیر ما مردا خوشخوشانشون بیاد. بعضی مردا هستن فی قلوبهم مرض، بعضی مردا هستن مریضن، به لحاظ جنسی مریضه، یه حرف معمولی هم که میزنه با قصد و غرض باید حرف میزنه، میخواد صدا تو بشنوه، میخواد نگاه کنین به هم دیگه. اینا قرآن میفرماد بعضی مردا هستن فی قلوبهم مرض، به لحاظ جنسی تقوای کافی ندارن. حتی زن پیغمبرم که باشی ملاحظه بکنید که با این تیپا شما با همه شما تو ممکنه به چشم خواهر برادری به اون نگاه کنی، ولی اون معلوم نیست به تو به چشم خواهری نگاه کنه. خب حالا رهبری اجتماعی بحث دیگه است. خب حالا من نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم، فقط خواستم توجه داشته باشیم. خیلی نکات مهمی هست در زندگی ایشون که لازم دونستم ادای احترامی به محضر شریف ایشون بکنیم. پس اینم دقت کنید، میگن چرا پیغمبر زن نداریم، پیغام فهم زن داریم در نبوت که اصل پیغمبری است، یعنی او رشد معنوی، آگاهی، الهامات الهی، ارتباط با خداوند، ارتقاء معنوی زن و مرد نداریم. فاطمه از بسیاری مردان الهی، از خیلی از انبیا بالاتره، مردانی که پیامبره. اما یه بعد دوم بعد فعالیت اجتماعی رهبر و رسوله. دقت میکنید؟ یعنی باید بریم مدام با این و اون تو همه محافل، تو جنگ، صلح، بازار، این قبیله اون قبیله، با مرد با زن اینور اونور یک سره باشی و همه مردان هم بپذیرن که از تو چیه؟ مردان و زنان هم بپذیرن که از تو اطاعت کنن. خب هم از جهت فاعلی هم قابلی، از هر دو جهت اینجا مشکلاتی پیش میاد. البته زنان بزرگی ما داریم که عملا رهبری کردن. حضرت زینب سلام الله علیها بعد از امام حسین رهبر کاروانه. خود حضرت فاطمه یک جنبش عظیمی رو رهبری کرده. اما در این حال این قید مرد بودن برای رهبر و برای رسول، چون او بعد رسالت بعد رهبری است، تو جبهه باید بجنگی جلوتر از مردا لابلای اونا و و و از این جهت زنان رو معاف کردن مگر شرایط ضروری پیش بیاد، ولی از ارزش معنوی و توحیدی هرگز کم نمیکنه و جنسیت تو این قضیه نقشی نداره. و لذا شما راجع به فاطمه تعابیر رو میبینید که راجع به هیچ مردی تاریخ شما اینجور تعابیر رو نمیبینید. آخرش هم به ایشون عرض میکنیم یک بخش دیگه که السلام علیک ایتها التقی النقی، تقی یعنی با تقوا، نقی یعنی پاک. ای زن که مظهر تقوا بودی، هر کاری دلت میخواست نمیکردی، هر کاری درست بود میکردی، هیچی رو به خاطر منافع خودت لذت و غمهای شخصی نکردی، این میشه تقوا. تقوا یعنی مدیریت خود، تو کاملا بر خودت مسلط بودی، هیچ عمل حساب نشده ای نکردی، این میشه تقوا. السلام علیک ایتها التقی النقی، نقی یعنی پاک. سلام بر زنی که پاک بود، پاک زیست، پاک مرد، پاک ماند. و السلام علیک ایتها المحدثه الالیمه، این همو بودی که الان بهش اشاره کردم. محدثه یعنی خدا باید حرف میزنه، وحی به این معنی که پیغمبری نه، بعد از پیغمبر دیگه پیغمبری نیست، اما اینقدر تعالی پیدا کرده که خداوند از طریق فرشتگانش با تو حرف زد و به تو الهام کرد. محدثه یعنی کسی که خدا با او حدیث میکنه، حرف میزنه. خداوند الهامات بسیار خاصی به تو کرد. حتی در یه روایت دیدم که حضرت امیر علیه السلام گاهی می نشستن به حضرت فاطمه سلام الله علیها، می گفتن شما این مکاشفات و الهاماتی که داشتید که چی دیدی چی شنیدی اینا رو شما بگو. فاطمه می گفت، علی می نوشت. علی با همه عظمتش میگه یه مکاشفاتی باز فاطمه داره که ایشون فقط داره. حضرت فاطمه از مکاشفات معنوی میگفت، علی مینوشت. اینم که در روایت شنیدین میگن بعد از رحلت پیغمبر تا 40 روز جبرئیل همچنان به خانه فاطمه و پیامبر میامد و میرفت و الهاماتی داشت به ایشون. بعضی ها گفتن ها ببینید شیعه میگه که فاطمه پیغمبره، بعد از پیغمبرم باز پیغمبره، یعنی پیغمبر خاتم الانبیا نیست، این شیعه مخالف خاتمیته. نه، این به معنی رسالت و نبوت به اون معنای انبیایی نیست، این همون محدثه بودن. راجب از زینب هم این تعبیر هست، محدثه بود. یعنی اینا به لحاظ معنوی و معرفتی اینقدر اهل فکر و ذکر و توجه و اخلاص بودن، به مقاماتی می‌رسیدن که مکاشفات استثنایی، الهامات خیلی خاصی بهشون می‌شد. مثل که خداوند تو گوش یک کسانی از جمله زنانی پچ پچ میکنه و چیزایی میگه که به طور رسمی به دیگران نمیگه. از این جهتم و المحدثه یعنی عالم ظاهرش رو اکتفا نمیکنه، باطن عالم رو میدید. فاطمه العلیمه، زنی که مظهر علم و آگاهی بود، زنی که زیاد میدانست. علیمه یعنی زنی که زیاد میدانست، خیلی چیزدان بود. خب اینا بخشی از زیارت از فاطمه است که من خواستم اشاره بکنم. عرض تسبیحات به مناسبت دهه فاطمیه، شهادت مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که ما دنبال منافع مادی و مادی خودمون نیستیم و نبودیم. ما اگر اعتراض کردیم، خطبه ای خواندیم، صحبتی کردیم، برای دفاع از منافع شخصیمون نبود، برای دفاع از محرومین و مستضعفین بود، برای توحید و عدالت بود. یه وقت خدمت پدر بزرگوارشون آمدن، فرمودن یا رسول الله، سلمان تعجب میکنه از لباس من که چقدر ساده است، به خدایی که تو را برانگیخت، بالش ما از پوستی است که درونش لیف خرماست. من و علی دنبال دنیای خودمون نیستیم، ما دنبال خدمت به مردم، خدمت به خلق، توحید و عدالتیم. ما حتی نگران دشمنانمون هم هستیم، نگران حقوق اونا هم هستیم، ما با کسی خصومت شخصی نداریم. فرمودن که بشرون فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه. ما میگیم در جامعه دینی همه باید شاد باشن و با لبخند با هم روبرو بشن، و بشرون فی وجه المعاند المعادی یبی صاحبه عذاب النار. حتی ما میگیم اگر بروی دشمنت لبخند بزنی، خیر او رو هم بخواهی، اهل بهشت خواهی بود. اینا اسلام فاطمه است، اسلام فاطمی. فرمودن ما که دعوت به امامت و رهبری حق میکنیم، نمیخوایم جنگ داخلی بین مسلمین راه بیفته. خداوند فرض الله الامامه، خداوند امامت و رهبری صالح را واجب کرد که رهبری و امامتتون رو دست در کسی ندید. چرا؟ لما من الفرقه، برای اینکه نگذاریم مسلمین پراکنده بشن، تفرقه بیفته، مسلمان به دست مسلمان کشته بشه، خون هم دیگر رو بریزن و فکر کنن دارن ثواب میبرن. ما دنبال تفرقه نبودیم و نیستیم، ما دنبال وحدتیم. امامت و رهبری که ما از اون میگیم وحدته. پیامبر فرمودن که دخترم فاطمه جان، چرا اشک میریزی؟ چرا گریه؟ میدونم بعد از من به شما سخت خواهد گذشت، اما گریه نکن. حضرت فاطمه عرض کرد که یا رسول الله، لست ابکی لما یصنع بی من بعدک. من به خدا برای خودم گریه نمی کنم که بر سر ما پس از شما چه خواهد آمد، من برای او گریه نمی کنم. ولیکن می ابکی لفراقی که یا رسول الله، من گریه می کنم برای که دارم از شما جدا میشم، چون شما دارید میرید و دیگه شما رو تو این عالم نمیبینیم و دیدار ما میفته به عالم بعد. من برای او دارم گریه میکنم. شیعه فاطمه طرفدار وحدت و عزت و
عدالت و رفاه برای همه است. پیروزی مجاهدان افغانستان علیه اشغالگران و ادامه 40 سال جهاد و مبارزه مجاهدین افغانستان به ویژه پیروان اهل بیت سلام الله علیهم علیه استکبار استعمارگران و اشغالگران افغانستان، کشور مظلومی که نزدیک 150 سال 200 سال بین استعمارگران دست به دست میشه، یک بار زیر چکمه انگلیسی هاست، بعد زیر چکمه شوروی، بعد زیر چکمه آمریکا و دوباره انگلیسی ها و ناتو ارتش غرب، از داخل گرفتار جنگ های داخلی، گرفتار قبلا الحاد حکومت های بیدین و غربگرا، بعد الحاد حکومت های کمونیستی، بعد جنگ های داخلی، جریان قشریگری، افراطی، ستم و گرفتار اشغالگران دیگر آمریکا، انگلیسی ها از یک طرف، شوروی از یک طرف، تروریسم. باید به این ملت درود گفت با این همه صبر و مقاومت در قعر مشکلات مالی و مادی، اما در اوج عزت معنوی. پیروزی شما بر اشغالگران شوروی دقیقا همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است. نهضت ایران و افغانستان نهضت‌های دوقلو هستند، بلکه دوتا نیستند، یکی هستند و همواره یکی بودند. امام در سخنانش میگفت که امام خمینی میگفت ما برای اینکه مسلمین رو نجات بدیم باید قبلا اسلام رو نجات بدیم. اسلام گرفتار تفسیرهای غلط، تفسیرهای غربی، اسلام آمریکایی و تفسیرهای شرقی، اسلام کمونیستی و جریانهای متحجر و احمق به نام اسلام، اسلام تکفیری و وهابی، باید اسلام رو درست تعریف کرد و نجات داد از دست دشمنانش تا بشود مسلمین رو به دست اسلام و به برکت اسلام نجات داد. کاش همه تجاوزات جهانخواران مثل تجاوز شوروی به کشور مسلمان و قهرمان پرور افغانستان علنی و رو در رو بود. کفر علنی با اسلام علنی، کاش اون بود. مبارزه سخت بود اما به لحاظ فکری و نظری آسان بود، چون روشن بود اسلام و کمونیسم بود، اسلام و الحاد بود. اما یه اسلام قلابی دیگه به نام اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی هست که صریح علیه اسلام سخن نمیگه، دعوت به الحاد صریح نمیکنه، اما اسلام رو دور میزنه، مسلمین رو دور میزنه، فریب میده، اسلام رو تحریف و تفسیر برعی میکنه. میگه مبارزه با اسلام آمریکایی و انگلیسی سخت‌تره، چون پیچیده‌تره، چون به اسم کمک میاد ولی غارت میکنه، به اسم دفاع میاد و از پشت خنجر میزنن. اسلام آمریکایی پیچیدگی خاصی داره که تمام زوایاش رو باید برای مسلمانان پابرهنه جهان روشن کرد، که متاسفانه هنوز بسیاری ملت‌های مسلمان مرز بین اسلام آمریکایی انگلیسی با اسلام ناب محمدی رو نمی‌دانند. می گفت ما از اسلام پابرهنگان و محرومان دفاع می‌کنیم در برابر اسلام غرب زدگان و غرب گرایان و در برابر اسلام مقدس نماهای متحجر و احمق و در برابر اسلام سرمایه داران خدا نشناس و مرفهین بیدرد، ثروتمندانی که حلال و حرام سرشون نمیشه و به فکر مستضعفین و محرومین نیستن. اینها در یک مکتب و یک آیین دو فکر متضاد و رو در رو هست. و یک واجبات سیاسی بسیار مهم است که تشخیص بدید به نام کدام اسلام با شما حرف میزنند و همه در این باب مسئولند و باید پاسخگو باشند. مراقب جریانهای داخلی، جریانهای خارجی باشید. کشورهایی که در اختیار و تحت قدرت دشمنان اسلام و استکبار غرب و شرق بودند، ملت‌های توسری خورده وابسته، کی احتمال میداد هر دو کشور جمهوری اسلامی تشکیل بشه؟ البته مشکلات خیلی داریم و دارید، باید با کمک هم حل کنیم. یکی از همون بازوهای انقلاب اسلامی، از همون آغاز انقلاب در سال 40-41 که امام نهضت شروع کرد 15 خرداد، مجاهدان و مردم مؤمن به خصوص علماء افغانستان بودند و به طور اخص قوم هزاره که ملت فداکار سخت کوشه که یک تاریخ قربانی داده. شیعه هزاره در جهان شناخته شده به عنوان یک قوم مقاوم مظلومی که در برابر هیچ فشاری تسلیم نمیشه. از ابتدایی که در افغانستان و ایران شبیه هم انگلیس ها حاکم شدن، شروع کردن به مبارزه با اسلام، مبارزه با حجاب در هر دو کشور. رضا خان پهلوی به دستور انگلیسی ها کشف حجاب رو فرمان داد که در همین مشهد در مسجد گوهرشاد او قیام خونین شد، مردم رو در حرم امام رضا به گلوله بستن و همزمان در افغانستان کشف حجاب کرد حکومت و دولت که گفتن با زنان برهنه سر برهنهشون باید بیان همه. این توطئه ها علیه ایران و افغانستان همزمان بود. بعدی که داوود خان در سال 52 علیه ظاهرشاه کودتا کرد با حمایت شوروی و احزاب چپ و کمونیست، از همون زمان به خصوص تشکیلات شیعی در شهرهای مختلف از جمله در همین کابل بین علما و طلاب و فضلاء مجاهد، نه علماء غیر سیاسی یا علماء ترسو، علماء مجاهد و در کنار دانشجویان مسلمان شیعه در دانشگاه های افغانستان و از طریق حوزه های قم و به خصوص حوزه نجف یک ارتباط مستقیمی بین امام خمینی و نهضت اسلامی ایران با افغانستان و به خصوص با مجاهدان شیعه حوزه و دانشگاه اینجا برقرار شد و به طور ویژه از بین اقوام افغانستان، از بین شیعیان، باز هزاره ای ها بیشترین نزدیکی و ارتباط رو با امام و با انقلاب اسلامی داشتن. از همون موقع در مسئله مرجعیت شرعی و مذهبی یکی از پایگاه های اصلی مرجعیت امام شاخه افغانستان بود و علماء مجاهد شیعه که بین شهرهای افغانستان و نجف که امام تبعید بود مدام در رفت آمد بودند. ارتباط دانشجویان مسلمان ایرانی و افغانستانی شیعه به خصوص که حتی اعلامیه‌های امام در یکی از پایگاه‌هایی که تکثیر می‌شد و از اونجا وارد ایران می‌شد افغانستان بود. مجاهدین مسلمان ایران که جنگ مسلحانه و جهاد می‌کردند علیه حکومت پهلوی و علیه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها که ایران رو تو مشت خودشون گرفته بودند، یکی از مآخذ و پایگاه‌هایی که اسلحه وارد می‌کردند برای مبارزه و جهاد علیه حکومت شاه افغانستان بود. رفت و آمدها یکی از راه‌های جنگ و گریز به پهلوی در مرزهای خراسان و همین افغانستان بود. بعد موقعیت استراتژیکی که اینجا داده، مقاومت در برابر اشغالگران شوروی، شوروی اشغالگر، و بعد که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده، امام خمینی یک لحظه حاضر نشد بر سر افغانستان معامله کنه. ما تحریم مطلق بودیم از همون آغاز، جنگ تحمیل شد، تروریسم بود، 17,000 نفر رو ترور کردن تو مناطق مرزی، جنگ بود، تحریم بودیم، جنگ صدام شروع شد و حتی شوروی اون موقع با امام تماس گرفت گفت اگر شما سر قضیه افغانستان با ما معامله کنید، بگذارید افغانستان دست ما باشه، دخالت نکنید، ما در قضیه جنگ با صدام کمکمون به صدام رو کمتر میکنیم، به شما کمک میکنیم. امام خمینی گفت من کسی نیستم که ملت مسلمان و شریف افغانستان رو به شما بفروشم و هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما در کنار افغانستانیم و از اونا، از مجاهدین افغانستان دفاع میکنیم.
نعره تکبیر
در نبرد با شوروی اشغالگر ما و شما یک ملت بودیم، در جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ما با شما یک ملت بودیم. ما بیش از 2,000 شهید افغانستانی در جبهه جنگ با صدام داشتیم و عمدش هم از همین شیعه های هزاره بودن که دفاع از ایران رو دفاع از اسلام می دونستن. همینطور که بسیاری از بچه های ما، برادران ما در کوههای افغانستان در نبرد با شوروی کمونیستی شهید شدن و یه پناه اصلی مجاهدین افغانستان شیعه و سنی ایران بود. ایران در تحریم و محاصره بود، خودش مشکل داشت، خودش صدها هزار چند میلیون آواره جنگی داشت در این حال نزدیک به 3 میلیون آواره افغانستان رو پذیرفت پناه بدیم، با این که ایران خودشون مشکل داشت. در افغانستان با هم جنگیدیم با اشغالگران، در ایران با هم جنگیدیم علیه متجاوزان، و پرچم اسلام انشاءالله در این منطقه به دست شما و فرزندان شما و نسل بعد شما بالا و بالاتر خواهد رفت. تنها دو ملتی که در دین و زبان و خط کاملا یکی هستن ایران و افغانستان. حتی تاجیکستان خطش با ما فرق میکنه، با ما و شما. تنها دو ملتی که کاملا یک ملتن. اصلا افغانستان که خب با ایران و خراسان یکی بود، هنوز خیلی از خراسانی ها مشهدی ها هستن که بخشی از فامیل خانواده هاشون بستگانشون در مشهد و خراسان هن، بخششون در هرات و در کابل هن. یک ملت بودن، ما رو دو ملت کردن و شقه کردن، و در هر دو کشور شروع کردن به مبارزه با اسلام و مبارزه با حقوق این ملت ها. امام یکی از بازوهای اصلیش افغانستان بود، و عرض کردم علما و روحانیون مجاهد افغانستان ساواک در گزارشاش همون موقع نقل میکنه که خمینی نسبت به بقیه مراجع و مجتهدین بیشترین طرفدار رو در افغانستان داره، یعنی همه علما و مراجع مقلد و پیروانی و طرفدارانی داشتن، چون که بعضی از علماء نجف همیشه علماء افغانستان بودن، همین الان هم جزء مراجع هستن. ساواک در زمان شاه میگه بیشترین مرجعی که بیشترین طرفدار رو داره در افغانستان از مراجع نجف امامه، و او با افغانستان کاملا مرتبطه. کسانی مثل شهید علامه سید اسماعیل بلخی سال 46 در عراق با امام و با نهضت امام مرتبط میشه، سال 48 در همین کابل در دانشگاه کابل جنبش جوانان مسلمان تشکیل میشه، وقتی که امام در تبعیده کاملا مرتبط با امام، و مقالات و اعلامیه ها و رساله های امام رو در افغانستان تفسیر و توضیح میکردن، که 10 سال قبل از پیروزی انقلاب. اون موقع اینجا رساله های عملی امام رو و اعلامیه های امام رو توضیح میکردن. و یکی از رابطه های امام با ایران و بین ایران و نجف، چون مرز ایران و عراق تحت کنترل هم بعثی ها و صدام و اینا هم کنترل شاه بود، یکی از راه های ارتباطی ایران و عراق افغانستان بود، یا از طریق علماء مجاهد و مبارز شیعه افغانستان بود، به خصوص علماء هزاره که چون اینها ممنوع ورود و خروج در عراق نبودند و در ایران، اینا راحت تر رفت و آمد میکردند. بخشی از اعلامیه های امام و وجوه شرعی و پیام های خصوصی امام رو مرحوم آقای پسندیده برادر امام میگه ما از طریق طلاب و فضلاء افغانستان و پاکستان انجام میدادیم. اگر وجوه شرعی باید خدمت امام میرفت، نامه ای سوالی از امام بود، بخشیش از طریق فضلاء و طلاب افغانستان صورت میگرفت. از سال 52 افغانستان 5-6 سال آخر رژیم شاه تقریبا شده بود شاهرگ اصلی انتقال جزوه ها و اعلامیه های امام به مراسم حج و پیام امام به حجاج قبل از انقلاب، که از طریق بخش مهمش از طریق فضلاء افغانستان صورت می گرفت. و هسته های تشکیلاتی که بعد تشکیل شد، حزب اسلامی افغانستان، شبنامه های به نام شهادت، اون زمان رژیم پهلوی اینا منتشر می‌کردند، جنبش جوانان مسلمان ادامه پیدا کرد، و طلاب ایرانی غیر ایرانی و عرب و غیر عرب در حوزه نجف همه بودند. یک و تشکل‌های اسلامی افغانستان در نجف یه تشکلی داشتن اصلا به نام هزاره در نجف، یه سازمانی بود به نام هزاره، فضلاء شیعه هزاره افغانستان بودند در حوزه نجف، و رفتن آموزش چریکی و نظامی دیدند قبل از اینکه اسلحه تهیه می‌کردند. نه آمریکا نه شورلی، هیچ شعاری که بعد یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود و شد. امام گفته بود که خداوند به اینها خیر و توان بدهد و قدرت بدهد. اینها راه سختی در پیش دارند در افغانستان تا بتونن پرچم اسلام رو ببرن بالا. همون موقع چه تنها روزنامه اسلامی بود به نام گیهج بیرون می آمد، همون موقع مقالات در دفاع از نهضت اسلامی امام و ایران می نوشت، در افغانستان علیه شاه ایران، علیه آمریکا و علیه انگلیسی ها و علیه صهیونیست ها. یک گروه دیگه که باز اغلب طلاب افغانی و دانشجویان افغانستان و عمدتا هزاره بودند، تحت عنوان حزب حسینی اون موقع ها به وجود آمد که کارای فعالیت های روشنگری بین مردم افغانستان میکرد. سال 56 اینها یک شاخه نظامی تشکیل دادن، گروه مسلح برای عملیات جهادی که علیه رژیم پهلوی هم فعالیت میکردن و در افغانستان این خیلی مهمه. سال 56 یک سال قبل از انقلاب اسلامی گروهی به نام خمینیون در افغانستان تشکیل شد و اسنادش هست و گروه بارز افغانستان، سازمان دعوت اتحاد اسلامی در قم ارتباط داشتن، دیدگاه های متفکران اسلامی رو در ایران منتقل میکردن به افغانستان، از حوزه عراق دیدگاه های امام شهید محمد باقر صدر، در ایران در دانشگاه ها آثار دکتر شریعتی و امام و بعضی دیگر از علما و بزرگان رو مدام ترجمه و منتقل و مدام دنبال این بودن که این خط فکری علما مبارز و به طور خاص امام تعمیق کنن. وقتی که امام سال 57 توی همین ایام یه ماه قبل از پیروزی انقلاب در پاریس باش مصاحبه کردن روزنامه ها از جمله روزنامه اکونومیست که شما نظرتون راجع به افغانستان چیه؟ امام گفت همه جا امت پیغمبرن، ما سرباز پیغمبریم، خداوند شما رو عزت و قدرت و وحدت بده، انشاءالله خداوند مشکلات شما رو به زودی و هرچه بیشتر حل کنه، به دست خودتون وحدت، امنیت، عزت، پیشرفت، رفاه و در رأس همه توحید و عدالت روز به روز و سال به سال در افغانستان، در کابل، در هرات و قندهار و مزار شریف و همه شهرهای افغانستان مظلوم و مجاهد انشاءالله روز به روز، سال به سال، دهه به دهه بهتر بشود و مورد تایید خدای متعال و مورد نظر امام زمان عجل الله فرجه الشریف قرار بگیرد. خداوند شهداء افغانستان را، شهداء به خصوص پیروان اهل بیت را در این همه مظلومیت و فداکاری با شهدای کربلا محشور کند و امیدواریم به زودی روزی برسد که این جنایتکاران و اشغالگران آمریکایی و انگلیسی هم مثل کمونیست‌ها دومشون رو کولشون بگذارن و از سرزمین اسلام گمشن و برن و افغانستان با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به طور کامل دست پیدا بکند و خداوند شر جنایتکاران تکفیری و وهابی رو از سر امت اسلام کوتاه کند و امیدواریم ما و شما در کنار هم شاهد ظهور مقدم مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.